عنصر مطلوب و یک پرچمدار و سردمدار مقاومت حذف فیزیکی کرد و اون هم در مرکز محور مقاومت در تهران. به هر حال یک ضربه بسیار سنگین و ضربه بسیار جدی بر پیکره مقاومت وارد شد. ولی خب تاریخ نشان داده که با رفتن اشخاص و شخصیت ها محور مقاومت نه تنها ضعیف نمیشه، بلکه جدیتر، مقاومتر و از قبل مصممتر در برنامه‌اش بوده. ما در ترور شهید احمد یاسین، شهید رنتیتی، دکتر فتحی شقاقی و سایر رهبران جهاد و مقاومت در فلسطین دیدیم که مقاومت نه تنها آسیب ندید، بلکه شعله‌ورتر شد، فراگیرتر شد و الحمدلله امروزه محور مقاومت در سراسر دنیا ریشه دوانده و جدایی از صدمه و صدمه سنگینی که به مقاومت با شهادت شهید هنیه وارد شد، انتقام به هر حال یک بحث جدی هست. حالا گمان ذهنی ها درباره این که چگونه انتقام صورت میگیره، در کجا صورت میگیره و کی صورت میگیره، واقعا تحلیل سخته، هم مکانش تحلیلش سخته و هم زمانش و هم اینکه چگونه بیش. ولی اصلش اینه که انتقام گرفتن جدی و سخت خواهد بود. یعنی انتقام گرفته میشه و اینی که چگونگی، کجا و کی به هر حال مشخص نیست، ولی انتقامی باید گرفته شود که پیشگیرانه باشد. یعنی دشمن دیگه جرأتی چنین حملاتی را خصوصا در مرکز مقاومت، محور مقاومت و پایتخت مقاومت نباید چنین جرأتی به خود و به آسانی بده که شخصیت های فراز اول مقاومت را در اینجا ترور کنند.
از قاسم غفوری، پژوهشگر سیاسی ایرانی، هم پرسیدم تماس ها و سفرهای دیپلماتیک مقامات کشورهای خارجی و ایران در پی شهادت اسماعیل هنیه و تاکید جمهوری اسلامی ایران بر پاسخ قاطع به این جنایت نشانه چیست؟
در رابطه با تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی و ترور مهمان عزیز ایران شهید هنیه، اونچه که به هر حال طی روزهای اخیر مشاهدش هست در دو سر قابل توجه هست. یکی بحث سفرهای دیپلماتیکی هست که به تهران انجام میشه، سفر ناگهانی وزیر خارجه اردن به تهران، سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه به تهران، و در کنار اون هم به هر حال تماس‌های تلفنی هست که با سفارت وزارت امور خارجه گرفتیم، چه از کشورهای اروپایی، کشورهای اسلامی، کشورهای منطقه، و در کنار هم به هر حال نشست که آقای باقری برگزار کردن با حضور گسترده سفرا. مجموعه تحولاتی که داره در عرصه دیپلماتیک انجام میشه قبل از هر چیزی بیانگر ظرفیت‌ها و جایگاهی هستش که ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی داره، و اینکه به حال برخلاف اون چیزی که غربی‌ها ادعا می‌کنن، جمهوری اسلامی نه کشوری منزوی و حاشیه‌ای، بلکه کشوری هستش در متن تحولات، و اینکه جهان به این نقطه رسیده که بدون نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی تحولی در معادلات منطقه‌ای و بعداً جهانی صورت نخواهد گرفت. به خاطر همین شد در بحث اول باید این ملاحظات و دیدارها و تعاملات دیپلماتیک رو برگرفته از اون ظرفیت‌های جهانی دستگاه دیپلماسی ایران و جایگاهی که ایران در معادلات جهانی داره. این چه دیگه این هستش که به هر حال مجموعه رایزنی‌ها و تحرکاتی که داره انجام میشه بیانگر قطعیت و قاطعیت جمهوری اسلامی ایران در این پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی و حامیان اونها هستش. میشه گفت رایزنی ها و تحرکات دیپلماتیک صورت میگیره در دو بخش هست. به هر حال برخی از این تعاملات و گفتگوهایی که انجام میشه جنبه حمایتی داره از اقدام جمهوری اسلامی در پاسخ کردن رژیم صهیونیستی، چون که بسیاری از کشورها در گفتگو و تماس با مقامات جمهوری اسلامی تاکید کردن بر حق جمهوری اسلامی بر پاسخ کردن رژیم صهیونیستی و خونخواهی شهید هنیه و حمایت‌هایی که ایران از فلسطین داره رو مورد حمایت قرار داده. بخش دیگه از اون هم به هر حال ما شاهد هستیم که برخی از کشورها بر اساس منافعی که دارن، جایگاه جغرافیایی که دارن، و به هر حال بعضی از به خاطر روابطی که با رژیم صهیونیستی آمریکا دارن، به نوعی به دنبال کاهش و شاید تغییر رفتار و موضع جمهوری اسلامی در قبال مسئله فلسطین و مسئله پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی هستن. و در کنار اینها به هر حال سفر دبیر شورای امنیت ملی روسیه به تهران هم مشاهد هستیم که مواضع مطرح شده از سوی دو طرف بیانگر از یک طرف تلاش دو کشور برای ارتقای سطح روابط است، و از طرف دیگه هم همپوشانی ها و تعاملاتی هستش که دو کشور در معادلات منطقه‌ای دارن در تأمین ثبات و امنیت منطقه، چون که به هر بخشی از اون مورد سوریه شاهد هستیم و اینکه به هر روسیه هم همواره تاکید کرده که در کنار جمهوری اسلامی ایران برای امنیت منطقه تلاش خواهد کرد و اگر زمانی آمریکایی ها بخواهند رفتاری نادرست و نابخردانه در منطقه داشته باشند، روسیه در کنار ایران و جبهه مقاومت برای برقراری ثبات در منطقه ایفای نقش خواهد کرد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با مسئله رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی ایران در چه وضعیتی قرار دارد؟ بشنوید که آقای زهروند در این مورد چه دیدگاهی دارد؟
فضای شورای امنیت به نظر من بخصوص در رابطه با این جنگ دو ساله در اوکراین و به طور مشخص‌تر در حوزه غزه که دیگه در واقع فاجعه است و این از دست رفته است. الان صورتمندی که در داخل شورای امنیت هست، ایران، روسیه، چین به عنوان تهدید معتبر از طرف آمریکا، ناتو شناسایی میشه. قاعدتا دو رکن اساسی از اون سه رکنی که عضو دائم هستن، ببین الان در روبروی هم ایستادن و سربازان چینی الان در بیلاروس دارن مانور میدن و آمادن. بحث از این میشه که احتمال داره که هر آن جنگ جهانی سوم اتفاق بیفته. یعنی این رو از یک سمت شما نگاه کنید، از سمت دیگه میایم در صحنه غزه 360 کیلومتر. 10 ماه هستش که تمام قد امریکا، انگلیس، آلمان اینها وارد صحنه شدن، کمک نظامی، لوجستیکی، مالی و حتی سرباز در صحنه وارد کردن برای سرکوب ملتی که حقوق حقه خودشونو میخوان. در این چنین فضایی توسل و یا امید بستن به محیط داخلی شورای امنیت قطعا بی جواب میمونه، جواب نمیده. اون چی که در صحنه اصلی میتواند تعیین کننده باشه میدان هست و میدان مقاومت.
مسئولان جمهوری اسلامی ایران گفتند ایران به ترور رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران پاسخ می‌دهد، اما این پاسخ در چارچوب حقوق و قوانین بین المللی خواهد بود. عملکرد سازمان‌های حقوقی بین المللی در خصوص مسائل ایران و فلسطین تا کنون چگونه بوده است؟ نظر آقای کمالی را در این خصوص بشنوید.
واقعا بحث سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوقی در این 8-9 ماهی که از تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه و رفح می‌گذره، فقط 3-4 تا کار نمایشی انجام داده. در هر مسئله‌ای وقتی که نیروهای مقاومت، محور مقاومت و یا هر کشور اسلامی دیگری به سازمان‌های حقوقی و بین‌المللی مراجعه کرده، نتیجه مطلوب نگرفته. چرا؟ چون او سازمان‌ها زیر نظر استکبار جهانی فعالیت میکنه، بودجه‌ش استکبار جهانی میده، شخصیت‌هایش عزل و نصبش به وسیله نهادهایی است که وابسته به استکبار جهانی است. در نتیجه اینا هیچ جوابی نخواهیم گرفت. حالا خوبه به خاطر اینکه به هر حال یکی از گزینه‌ها پیگیری حقوقی از مجاری سازمان‌های بین‌المللی باشد، ولی تجربه نشان داده که نه اینا اثر داره و نه بازدارندگی داره. یعنی برای رژیم صهیونیستی هم بازدارندگی نداره و برای کشور شکایت کننده هم ثمره و نتیجه نداشته. در نتیجه اینا به نظرم خیلی در انتقامی همچون مسئله‌ای که مهمان طرف بر حال به شهادت میرسونه با شکایت و طرح بحث در سازمان ملل و شورای امنیت و اینجا به نظرم به نتیجه نمیرسه، باید پاسخ داده شود.
تأثیر رفت و آمدها، تحرکات دیپلماتیک و تماس‌های مقامات کشورهای خارجی با مسئولان ایرانی بر تصمیم جمهوری اسلامی ایران در مورد پاسخ به جنایت صهیونیست‌ها تا چه میزان خواهد بود؟ بشنوید که نظر آقای غفوری در این مورد چیست؟
اون چه از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده، چه از سوی مقام معظم رهبری، چه دستگاه دیپلماسی، چه عرصه میدان و نظامی، این هستش که این پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی قاطع و قطعیت کامل خواهد داشت و هیچ کدوم از این تحرکات و رغم به حال احترامی که ایران برای کشورهای دیگه قائل هستش، برای دغدغه‌های اونها ارزش قائل است، اما این مسئله نمیتونه مانعی باشه برای اینکه جمهوری اسلامی ایران بخواد پاسخ رژیم صهیونیستی بده، چون که به هر حال اصل اساسی هستش که اگر جنایتای که رژیم صهیونیستی داره انجام میده، نقض قوانین بین المللی که انجام میده، نقض حریم کشورها و زیر پا گذاشتن اصول و مقررات بین المللی، اگر نخواد به اون پاسخی داده بشه، زمینه ساز گستاخی های بیشتر این رژیم خواهد شد و قطعاً پیامد اون تأثیرات منفی بر امنیت منطقه و نظام بین الملل خواهد داشت. در اصل میشه گفت اقدامی که ایران میخواد انجام بده بخشی از اقدامات ایران در چارچوب امنیت منطقه مقتدر و حتی امنیت نظام بین الملل هستش. به هر حال رفتارهایی که بقیه از کشورهای غربی و از جمله آمریکایی ها داشتن که به هر حال این روزها ادعای رویکرد دیپلماتیک مطرح میکنن و حتی از اعزام میانجیگرا صحبت میکنن برای تغییر رفتار این کشورها، به هر حال نوع رفتار این کشورها نشون داده که هرگز به دنبال این نبودن که بخواهند نقشی در امنیت منطقه داشته باشن، چنانکه بعد از اقدام رژیم صهیونیستی علیه سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در سوریه ما شاهد هستیم که کشورهای غربی هیچ گونه اقدامی برای بازداشتن رژیم صهیونیستی صورت ندادن و میشه گفته که با توجه به این گونه رفتارها اگر جمهوری اسلامی ایران نخواد پاسخ رژیم صهیونیستی بده، قطعا نتیجه این وضعیت تشدید وضعیت نابسامان منطقه و میشه گفته که افزایش جنایت‌های رژیم صهیونیستی خواهد بود. برای همین اساس هم این رویکردهای دیپلماتیک تحرکاتی که داره انجام میشه قطعا نمیتونه تأثیری داشته باشه در پاسخگویی جمهوری اسلامی ایران به جنایت رژیم صهیونیستی و این پاسخگویی با قاطعیت و قطعیت انجام خواهد شد.
در مورد سطح پاسخ جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی در ارتباط با ترور شهید هنیه در تهران گمانه‌زنی‌های مختلفی وجود دارد. دیدگاه آقای زهروند را در خصوص سطح این پاسخ بشنوید.
آمریکایی‌ها الان دارن چه قویان تلاش می‌کنن، اروپایی‌ها دارن تلاش می‌کنن. آقای مورا نماینده و به عبارتی معاون آقای جوزف بورل در تهران همین الان داره تلاش می‌کنه که بیایم و اوضاع رو آرام نگه‌داریم و این هم این اتفاق هم که افتاد در واقع هم تزاحم داشت با غیرت و با آداب ایرانی جماعت و تمام نرم‌های پذیرفته شده بین‌المللی و با اون ارتباطی که الان وجود داره، اون هویت مشترکی که در فضای مقاومت بین گروه‌ها و منطقه به وجود اومده، بایستی در واقع یک تنبیه جدی صورت بگیره و الان همه منطقه هم بعد از فرمایش حضرت آقا منتظر این وعده صادق دو هستن و این هستش که به انتقاد من معادلات رژیم صهیونیستی رو کاملا به هم ریخته. آمریکایی‌ها هم همینجور، دو تا ناوگان جنگی آمریکا و انگلیس الان خودشون رسوندن به بخش شرقی مدیترانه نزدیک به لبنان. یعنی خود اینها محاسبه نمی‌کردن که فاجعه کار به این حد باشه و شرایط رژیم صهیونیستی رو با وخامت مواجه کنه.
باستاب تاکید ایران بر پاسخ قاطع به رژیم صهیونیستی به خاطر ترور شهید هنیه در تهران و واکنش ها به آن در سطح بین المللی چگونه بوده است؟ دیدگاه آقای غفوری را در این زمینه بشنوید.
نوع واکنش ها در دو محور قابل توجه است. یکی در وضعیت داخلی رژیم صهیونیستی است. اخبار و گزارش‌ها در عرصه داخلی این رژیم نشونگر یک نوع فضای وحشتی هستش که در این رژیم ایجاد شده و میشه گفتش که اونها هم به این نتیجه رسیدن که قطعا پاسخ ایران کوبنده‌تر از دفعه گذشته خواهد بود. وضعیت پناهگاه‌هاشون، وضعیت ریزش بورس رژیم صهیونیستی و چالش‌های امنیتی و سیاسی که در این رژیم ایجاد شده، اینها همش گواه این وضعیت بحرانی رژیم صهیونیستی هستش و در صحنه بین‌الملل هم شاهد این هستیم که حتی حامیان غربی رژیم صهیونیستی هم در حال ابراز نگرانی از میزان و حجم پاسخ ایران هستند، چون که حتی آمریکایی هم اذعان کردند که در ایجاد یک ائتلاف برای جلوگیری از پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی ناتوان خواهند بود و نمیتونن اون ائتلاف گذشته رو ایجاد بکنن و قطعا پاسخ ایران یک وضعیت بسیار سنگینی رو برای رژیم صهیونیستی ایجاد خواهد کرد. به عبارت دیگه میشه گفت اون چیزی که در بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران اکنون شاهد هستیم این هستش که چه رژیم صهیونیستی چه حامیان غربی اون به این نتیجه رسیدن که قطعا این پاسخگویی صورت خواهد گرفت و رفتار جنایتکاران رژیم صهیونیستی یک نوع اشتباه محاسباتی، یک نوع جنون و یک نوع دیوانگی بوده که تاوان پرداخت هزینه اون رو نخواهند داشت.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که با این شما را از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
جهان سپاس که با رادیو دری همراه هستید. در این لحظه دعوت میکنم با برنامه در مکتب روح الله همراه شوید. مدتی برنامه 20 دقیقه میباشد.
در مکتب روح الله
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه در مکتب روح الله. امیدواریم که هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و ساعات و لحظات خوب و خوشی در انتظارتان باشد. در برنامه گذشته با مرور اجمالی بر افکار و اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه در مورد جایگاه زن در جامعه با نقل خاطراتی از بانو قدس در این زمینه پرداختیم. در این برنامه قصد داریم به حضور برخی از اعضای خانواده امام در جبهه های جنگ تحمیلی پرداخته و در این زمینه به خاطراتی از بانو قدس اشاره کنیم. با ما تا پایان برنامه امروز همراه باشید. سید حسن خمینی فرزند احمد یعنی نوه امام از جمله افرادی بود که از خانواده امام راهی جبهه های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شد. او در سال 1366 یعنی زمانی که تازه به سن بلوغ رسیده و یک دانش آموز دبیرستانی بود و والدین خود ابراز تمایل کرد که به جبهه برود. برخی از اعضای خانواده و نیز بعضی از همکاران دفتر و بیت امام از حضور سید حسن در جبهه های جنگ نگران بودند. این نگرانی فقط به دلیل حفظ جان ایشان نبود، چرا که در آن مقطع زمانی جوانان ایرانی با شور و علاقه مثال زدنی فوج فوج به جبهه ها می رفتند و شهادت آرزوی همه آنها بود. اما نگرانی ها عمدتاً معطوف به دستگیری و اسارت وی توسط نیروهای عراقی بود که میتوانست در تضعیف روحیه رزمندگان و جنگ روانی و تبلیغاتی دشمن بسیار مؤثر واقع شود. فاطمه طباطبایی همسر احمد آقا در مورد خاطرات مربوط به رفتن فرزندش حسن به جبهه نقل میکند: زمانی که فرزندمان 13 ساله بود، احمد با او گفت حسن بلند شو و به جبهه برو. من گفتم این بچه است. اما احمد خطاب به حسن گفت ببین حسن جان، شاید روزی در ذهنت بیاید که چرا خودت جبهه نمی روی. جسم و روح من در جبهه است، اما فکر می کنم در شرایط کنونی محافظت از امام برای من واجب تر از این است که به جبهه بروم. فاطمه طباطبایی در ادامه خاطرات مربوط به گفتگوی پدر و فرزند در مورد رفتن به جبهه نقل کرده است که حاج احمد فرزند امام حضور در جبهه های جنگ را فرصتی برای تمرین اخلاص و بهره‌مندی از رحمت الهی دانسته و شهادت را هدیه ارزشمند برای هر رزمنده می دانست. ایشان گفتند احمد شروع کرد به تعریف کردن از فواید جبهه رفتن و حضور در صحنه نبرد. او ادامه داد من الان یک چیزی به تو میگویم، پس فردا همه اینها تمام میشود. این سفره همیشه باز نیست و این رحمت خداوندی همیشه آماده نخواهد بود که بتوانی از آن استفاده کنی. الان بهترین فرصتی است که میتوانی به جبهه های جنگ بروی و از این موقعیت استفاده کنی. من اینها را میگویم به این جهت که بعداً به من نگویی بابا من عقلم نمی رسید، تو چرا به من نگفتی؟ اگر شهید بشوی که چه بهتر، اگر مجروح هم بشوی عیبی ندارد. البته باید تلاش کنی که اسیر نشوی، چون مشکلات زیادی پیش می آید. حرفهای پدر در فرزند مؤثر واقع شد و ایشان راهی جبهه های جنگ گردید. این حرفها همچنان ادامه داشت تا اینکه حسن بزرگ شد و در سن نوجوانی به جبهه رفت. دفعه اول چند ماهی در جبهه بود. وقتی برگشت پدرش با او گفت: حسن، من چون نمیتوانم به جبهه بروم، از تو میخواهم به آنجا بروی. هرچند با تمام وجودم دلم میخواهد در جبهه های جنگ باشم. حضور سید حسن در جبهه های جنگ تا پیش رفتن به خط مقدم ادامه پیدا کرد. یکی از پاسدارهای بیت امام، حسن و پسر آقای هاشمی رفسنجانی و دو سه نفر از فرزندان مسئولین را به خط مقدم فرستاده بود، در حالی که سن کمی داشتند و تعلیمات نظامی کافی ندیده بودند. وقتی آنها از خط مقدم برگشتند، یکی از افرادی که آنها را می شناخت سر و صدا را انداخته بود که چرا آنها را به خط مقدم فرستاده اید؟ اینها تعلیم ندیدند. اما آن آقا گفته بود که خیلی خوب بود اگر اینها شهید می شدند، زیرا شهادت آنها تأثیر مثبتی در روحیه جوانها داشت. شهید محمد غروی نیز یکی دیگر از بستگان بانو قدس بود که راهی جبهه های جنگ شد. او خواهرزاده بانو قدس و دانشجوی رشته عمران بود و در نهایت در عملیات کربلای 5 در منطقه شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمد. مجید غروی زمانی که در سال 1362 دیپلم خود را گرفت، علاقمند به تحصیل در حوزه های علمیه بود. او برای تعیین مسیر زندگی خود از بانو قدس خواست از امام راهنمایی و مشورت بگیرد. بانو قدس در پاسخ به وی گفته بود: اگر اول به دانشگاه بروی و بعد درس‌های حوزه را بخوانی، فرد موثرتری خواهی بود. بر اساس این راهنمایی همسر مکرمه امام، مجید غروی تحصیل در رشته عمران در دانشگاه مشهد را آغاز کرد و در ماه حمل سال 1365 از طرف جهاد دانشگاهی عازم جبهه های جنگ شد. او چند ماه بعد در عملیات مهران بر اثر اصابت ترکش به پایش مجروح و در بیمارستان قم بستری شد. سپس به تهران اعزام گردید. بانو قدس در آن ایام به عیادت وی رفت. او از خانم درخواست کرد دعا کند که شهادت نصیب وی شود. بانو قدس در پاسخ با او گفته بود: دعا میکنم که مهندس شوی. مجید غروی پس از بهبودی نسبی بار دیگر عازم جبهه های جنگ شد و در عملیات کربلای 5 شربت شهادت را نوشید. مجید غروی در ترغیب دوستان و همکلاسی هایش برای رفتن به جبهه هم بسیار مؤثر بود. زمانی که در جمع دوستان دانشگاهیش تردیدهایی در مورد اولویت ادامه درس یا رفتن به جبهه مطرح بود، این گونه اظهار نظر کرده بود: درس خواندن ما برای رضای خداوند است و اکنون خداوند راضی تر است که به جبهه برویم. او در وصیت‌نامه یک صفحه‌ایش ضمن توصیه به مردم برای پیروی از امام و ادامه راه شهیدان، از پدر و مادر خود سپاسگزاری کرده و به ویژه از مادر خود خواسته بود در روز قیامت شفیع وی باشد. زمانی که این وصیت‌نامه به رویت بانو قدس رسید، با چشمان اشکبار آن را خواند و رو به خواهرش مادر مجید گفت: او باید شفیع شما و ما باشد، ولی خوشا به حال این بچه های خوب و پاک و متواضع.
کجا بلانجویان دشت کربلایی، کجایی دل سبک با
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما شنوندگان عزیز برنامه در مکتب روح الله را میشنوید. در برنامه امروز درباره حضور بستگان امام در جبهه‌های جنگ تحمیلی با شما صحبت می‌کنیم و خاطرات بانو قدس در آن زمان را برایتان نقل می‌کنیم. دعوت می‌کنم که با ما در ادامه برنامه همراه باشید. مسیح بروجردی یکی دیگر از نوه‌های امام، نوه دختری ایشان بود که در دوران جنگ عازم جبهه شد و در قرارگاه خاتم الانبیا مستقر گردید. اما چون فامیلش بروجردی بود، کسی متوجه نشده بود که نوه امام خمینی رحمت الله علیه است. او گمنامی را ترجیح می‌داد. به همین دلیل نسبت خود با امام خمینی را با کسی مطرح نکرد. او تمایل نداشت به واسطه انتصاب